أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تقدیم سعی و طواف نساء بود در مورد معذورین بر وقوف به عرفات. مشهور گفتن این معذورین بعد از تقدیم طواف سعی را هم به جا می آورند، طواف نساء را هم مجازند به جا بیاورند، بلکه اگر متمکن نباشند بعدن به جا بیاورند گفته شد که واجب است الان به جا بیاورند. در مقابل آقای خویی فرمودن فقط طواف رو مقدم میکنن معذورین، فقط خائف حسابش جداست. خائف علی نفسه کل اعمال مکه رو مقدم میکنه بر وقوف به عرفات تا از همون منا برگرده به وطن خودش. آیه داماد تأیید کرد نظر مشهور را در رابطه با مطالب ایشان. ما عرائضی داریم که با این عرائض کل بحث رو میخواییم بررسی کنیم. مطلب اول این هست که ایشان که تمسک کرد برای جواز تقدیم سعی به صحیحه جمیل و ابن بکیر حماسیان قدمت و اخرت، یعنی التواف و سعی سیان فی جواز تقدیم او تأخیر، این خلاف ظاهره. ولی اگر این صحیحه و اون صحیحه علی ابن یقطین که داره الرجل یتمتع و ثم یحل بالحج فیطوف بالبیت و یسعى قبل خروجه الى منا قال لا بأس، این دو صحیحه اگر قطعی الصدور بود ولو اجمالا، چون قطعی الجهه هم هست، احتمال تقیه در موردش نیست، موافق عامه نیست، پس دیگه انسان قطع پیدا میکنه به صدور این متن از امام علیه السلام به داعی جد، فقط چون معارض هست با روایات دیگر و جمع عرفی ندارد ما مردد میشیم که مقصود واقعی امام چیست. اما یک قدر متعقنی که داریم، قدر متعقن این است که برای معذورین جائز از تقدیم طواف و سعی، اخذه به این قدر متعقن میکنیم. نفرمایید قدر متعقن خائف است، این عرفی نیست، خصوص خائف علی نفس قدر متعقن باشد. با حماسیان قدمت او اخر اراده کنه خصوص خائف را، این خلاف فهم عرفی است. پس میشه قدر متعقن معذورین. بله اگر قطعی الصدور نبود یا قطعی الجهه نبود، عند التعارض و عدم جمع عرفی طرح میکردیم این طایفه اولا را که مشتمل است بر صحیحه جمیل و ابن بکر و صحیحه علی ابن یقطین و دیگه نمیتونستیم بهشون تمسک کنیم. و انصافم اینه که قطعی و صدور بودن این دو حدیث مشکله. دو حدیثه دیگه، حالا چرا قطعی و صدور بشود؟ مظنون الصدوره دیگه، سند معتبره اما قطعه به صدور پیدا نمیشه و قطعه به جهت هم به اون زمینه بشه و ما بگیم قدر متعقنش دیگه باید بهش اخذ بشه. احتمال اشتباه، احتمال میدیم در خطایی کردم، اگر وثوق به صدور باشه قطع به جهت صدورم که هست که احتمال تقیه در اینجا نیست، اخذ به قدر متعقن میکنیم. ولی مشکل هست به صرف این مقدار ما قطع به صدور یا وثوق به صدور پیدا کنیم. این احتمال تقیه، این که ائمه القاء خلاف کنن بین شیعه با بیان حکم غیر واقعی، این احتمال موهومه. در حدائق نقل میکنه که انا القیت الخلاف بینهم، یعنی اینجور نقل شده که در حدائق جلد اول است که امام فرمود انا القیت الخلاف بینهم، که اینها متحد نشن دیگه بر یک نظر. این نه، اختلاف وقتی شد بین شیعه دیگه دشمن حساس نمیشه. این احتمالش موهومه. به هر حال ما خواستیم یک کبرایی رو عرض کنیم، خودمونم قبول داریم این کبرا در اینجا منطبق نیست چون قطع به صدور ما نداریم. حالا شما میفرمایید احتمال تقیه بالمعنی الاعم من میدیم از باب اینکه امام حکم خلاف واقع رو بیان کنن برای ایجاد اختلاف بین شیعه که دشمن به اینها حساس نشه. خب مت حالا اجازه بفرمایید. اما اون چه که آیه داماد فرمودن که ما تمسک میکنیم برای جواز تقدیم سعی به روایاتی که میگه لا تؤخر السعی الى غد، سعی رو تأخیر ننداز به فردای روزی که طواف کردی، همین امروز سعی بکن. آقا این موضوعش فعیا هست. سعی محمد بن مسلم رو ببینید، سألت و ان رجل انطاف بالبيت فأعيا، خسته شد، به خاطر خستگی میتونه سعی رو تأخیر بندازه به فردا؟ امام میفرمان نخیر. این چه ربطی داره به این که کسی سعی رو تأخیر میندازه به بعد از وقوفین؟ به خاطر اینکه مشروع نمیدونه تقدیم سعی را نسبت به قبل از وقوفین. سوال میکنه، بالاخره باید سوال بکند از حکم شرعی. جایز از تأخیر سعی به خاطر خستگی به فردا؟ امام میفرمان جایز نیست. اما تأخیر سعی به روزهای آینده به خاطر اینکه وقت سعی قبل الوقوفین نیست، ولی وقت طواف قبل الوقوفین هست، برای معذور. اینکه از این روایات استفاده نمیشه. بله، اگر روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی رو قبول بکنیم که ما قبول داریم به خاطر استصحاب وثاقت او، میتونیم بگیم تقدیم سعی برای معذورین جایزه، چون در مورد زنی که خوف ایز داره امام فرمود امرش کنید به تقدیم طواف و سعی. زنی که حائض است و هیچ مشکلی ندارد در رابطه با سعی بعد الوقوفین، امام فرمود چون خوف حیض دارید مقدم بکنید سعی را، در حالی که این زن میگه خب همین که طواف رو مقدم کردم کافیه دیگه سعی رو بعدن با حال حیزم میتونم انجام بدم. امام فرمود نه، یعمرها ان تطوف و تسعا. طواف نسا که امام فرمود تأخیر بندازه به بعد از وقوفین. اصلا روایت علی بن ابی حمزه اینه که میگه الیس قد بقی علیها طواف النساء؟ قال نعم. یبقا علیها منسک واحد احون من ان یبقا علیها المناسک کلها. طواف النساء رو که فرمود بعدن انجام بدهد. ولذا طبق این روایت علی بن ابی حمزه ما الغای خصوصیت میکنیم از این زنی که خوف عیز داره، که سعی برای هیچ مشکلی ندارد حتی بعد الوقوفین، الغای خصوصیت میکنیم، میگیم این شیخ کبیر و مریض که در سعی هم مشکل داره، سعی قبل از وقوفین آسانتر است از سعی بعد الوقوفین، اون موقع ازدحام هست. الغای خصوصیت میکنیم، میگیم شیخ کبیر و مریضم تواف رو که قبلا انجام داد سعی رو هم در کنار تواف انجام میده. ممکنه کسی بگه ما که علی ابن ابی حمزه رو قبول نداریم، اونی که قبول ندارد کذاب و متهم رو ما نمیپذیریم، دشمن امام رضا رو ما قبول نداریم، کسی که امام رضا در حقش فرمود طبق نقل فمستوان لکم کذبه، دروغ گفتن علی ابن ابی حمزه برای شما معلوم نشد با این حرفایی که میزنه؟ گفته میشه که نه دیگه، این علی ابن ابی حمزه خودش رو هم بکشه ما دیگه قبولش نمی کنیم با این حرفها. میگیم بسیار خوب. ممکنه کسی بگه اصل براءت جاری میکنیم از وجوب تأخیر سعی. ما چون دلیل مطلق نداریم که در حج تمتع سعی مطلقا بعد الوقوفین باید باشد، هیچ اطلاقی نداریم فیما نعلم، ما پیدا نکردیم. بله روایات میگفت لا بأسل شیخ الکبیر و المرأة التي تخاف الحجر ان تقدم التواف، که مفهومش این بود که مختار حق تقدیم تواف را ندارد، بحث از سعی نبود. حالا معذور که تواف رو مقدم کرده دلیل نداریم که سعی رو نباید مقدم کنه. وقتی دلیل نداریم اصل براءت میگه اشکال نداره سعی رو مقدم کنه، این حرف خوبیه. ولی مشکلش اینه که یه علم اجمالی اینجا درست میشه. علم اجمالی از کجا درست میشه؟ اگر تقدیم سعی جائز باشه پس واجبم هست. چرا؟ چون موضوع میشه برای لا یؤخر السعی الا قد، سعی مشروع اگر باشه پس نباید تأخیر بیندازید به روزهای بعد از طواف. پس میشه امر دائر بین وجوب تأخیر این طواف و یا وجوب تقدیم آن، این میشه علم اجمالی. وجوب تأخیر بنابر این که شاید تقدیم سعی جائز نباشد کما قال به سید الخویی. وجوب تقدیم هم بنابر نظر مشهور که تقدیم طواف تقدیم سعی جائز است پس واجب هم است، چون فصل بین سعی مشروع و طواف مشروع در حج یا عمره جائز نیست به بیشتر از یک روز. از صحیحه محمد بن مسلم میفهمید که آقا بعد از طواف اگر میتوانی سعی مشروع بکنی به فردا ننداز. بله دیگه. اگر سعی مشروع باشه قبل الوقوفین، مشروع نباشه نه. اگه مشروع باشه پس نباید فاصله بیاندازه بین طواف و سعی به بیشتر از یک روز. رجلون طاف بالبیت فاعیا ایؤخر السعی بین الصفا والمروه الی غد فقال لا. متفاهم عرفینه که سعی اگر مشروع است الان انجام بشه، نباید بعد از طواف سعی رو ترک کنی بگذاری به فردا. انصافش انصاف اینه، این روایت صحیحه در جایی که سعی مشروعه، مفادش اینه سعی رو به فردای طواف تأخیر نینداز. آقا فعیا نیست، میخواد بره بازار. اگر مشروع است بر معذور تقدیم سعی، خب این روایت شاملش میشه دیگه. انصراف لا عبله ولا اون فرض اینه شما بپذیرید سعی بر این معذورین هم قبل از وقوف جایز است. خسته شد میگه بگذار فردا، روایت میگه نمیشه. دوست داره بگذاره بعد از وقوف، روایت میگه نمیشه. خب اینا هم تو روایت بود که فرمودید؟ نه اطلاق داره. ظاهر این روایت اینه که سعی را که مشروع است امروز انجام بدی، نباید در فرض تمکن تأخیر بیندازی به فردای طواف. حالا دایی اعیا است، دایی بازار رفتن است، دایی هر چی است، با فرض امکان سعی مشروع در روز طواف حق تأخیر انداختن آن را ندارید و این علم اجمالی رو ایجاد میکنه و این علم اجمالی منجز میشه و لذا ما به براءت تمسکی نمیتونیم بکنیم. اگه نوبت به اصل عملی میرسید باید احتیاط میکردیم، اما احتیاط به اینه که هم الان سعی کنیم هم بعدن سعی کنیم. خب این اشکال شما اشکال عامیه. گفت خدا روزه رو از مسافر برداشته، یرید الله بکم الیسر، نماز چهار رکعتی هم برداشته، روایت میگه برای اینکه سختی سفر رو کم کنه. آیین فقها میگن یجب علیه الجمع بین القصر و تمام. آیین چه بکنن دیگه، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، چه بکنیم. خب پس روایت علی ابن ابی حمزه رو ما دلیل خوبی میگیریم و مشکل رو با این روایت برطرف میکنیم. مطلب دوم، آقای داماد برای تقدیم طواف نساء تمسک کرد به سعی حلبی. گفت روایت میگه که لا بأس به تعجیل طواف للشیخ الکبیر و من تخاف الهیز. طواف اطلاق داره، شامل طواف نساء هم میشه. آقا انصافا انصراف شبهش قویه که این لا بأس به تقدیم طواف منصرف باشه به طواف حج. چرا؟ برای اینکه طواف نساء بعد از سعیه. این روایت تازه سعی رو هم نفرمود، لا بسته به تقدیم طواف، سعی رو هم نفرمود. کجا عرف ازش استفاده میکنه؟ طواف حج که اول است، طواف نساء که آخر است، مراد هر دو هستند. لا بسته به تعجیل طواف. انصاف اینه که این اطلاق منعقد نیست. نه، فرض این طواف نساء بعد از سعیه، طواف از قبل از سعیه. میگن تقدیم طواف برای پیر مرد و زنی که خوف از دارد اشکال ندارد. میگیم مراد این طواف حجه و اون طواف نساء آخره، این عرفیت نداره. لا اقل من شبهت الانسلام. اما راجع به سعیه علی ابن یقطین، لا بأس به تعجیل طواف الحج و طواف النساء قبل خروجه الى منا، و کذالک من خاف امرا لا یتهیأ له الانصراف الى مکه. کسی که خوف دارد مانعی حادث بشود که نتواند به مکه برود، این هم لا بأس ان یطوف و یودع البیت ثم یمر کما هو من منا. آقای داماد فرمودن خب این طواف نساء توش ذکر شد دیگه. آقا این ذیلش داره اذا کان خائفا، تغییر زد جواز تقدیم طواف نساء را به فرض خوف. این باعث میشه صدر این سعیه مجمل بشه. ما نمیدونیم این صدر سعیه چیه، مضطربه دیگه. چون اگر بگیم مطلقه لا بأس به تعجیل طواف الحج و طواف النساء قبل خروجه الى منا، و این تقیید ذیل به اذا کان خائفا نمیسازد. مگه ذیل چی میگفت؟ ذیل هم میگفت تقدیم طواف حج و طواف النساء دیگه. گفت به شرطی جایز است که خائف باشی. پس این صدر چی میگه که مطلق گفت لا بأس به تقدیم طواف و طواف النساء قبل خروج الى منا؟ احتمال میدیم که مراد از فقره اولا در این سعیه خصوص معذورین باشه. و کذالک ذکر الخاص بعد العام، میگه خائف هم مثل بقیه معذورین است. این احتمال هست، اما احتمال یعنی ظهور، حتی احتمال راجح یعنی ظهور که ظهور نیست. بله احتمال میدیم که صدر فقره اولای این سعیه مراد ازش جواز تقدیم طواف حج و طواف نساء باشه برای معذورین. و کذالک من خاف امرا لا یتهیأ له الانصراف الى مکه، اونم ذکر خاص بعد الان باشه، یکی از افراد معذورین رو ذکر کرده. بله این احتمالش هست، اما این احتمال منشأ انعقاد ظهور میشه در این سعیه که فقره اولاش مربوط به مطلق معذورین است. این انصاف اینه که برای ما واضح نیست و رضا به این سعیه هم نمیشه استدلال کرد. قد متقن هم خائفه. اخو ببینید اضطراب در متن این حدیث هست، اجمال پیدا میشه در این متن حدیث. ما نمیفهمیم آخه چجوری این حدیث یعنی چه. الان یکی بیاد به شما بگه، بگه آقا اشکال نداره آدم طواف حج و طواف نساء رو قبل از وقوف به عرفات انجام بده، و همینطور کسی که خائف است اشکال نداره طواف حج و طواف نساء رو قبل از خروج به عرفات انجام بده، به شرط اینکه خائف بشه ها. به شرط این خائف باشه ها. میگیم آقا این فقره ثانیه با اون فقره اولا جور نمیاد، جور نمیاد، چیکار کنم؟ مجبورم از خودم توجیه کنم، هرچی هم از خودم توجیه کنم ظهور نمیشود. قدر متعقن هم این خائفه. به قول ایشان شاید صدرش کسی است که میداند که متمکن نیست از آمدن به مکه، ذیلش کسی که خوف داره که متمکن نیست. احتمال میدیم دیگه، وقتی اجمال شد بخوایم تصحیح کنیم کلام را. خب لابعثه در مقام توهم حدر دیگه، مثل لا جناح علیکم فلا جناح علیه ان یتوف بهما، لا فلا جناح لا جناح علیکم اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة. نفی جناح در مقام توهم حضره. شاید فقره اولا راجع به عاجز از رجوع به مکه بوده و کذالک من خافم، شاید اینجوره. دقیق از کجا اینا رو میگید؟ بس در این که حدیث اضطراب داره، قدر متعقنی ما نداریم که بگیم قدر متعقن مطلق معذوری نه. این هم راجع به این صحیحه که دلالت نمی کنه. اما راجع به اون صحیحه جمیل که می گفت یقدم التواف و سعی هما سیان قدمت و اخرت، اونم که ظهور نداره در این که شامل طواف نساء میشه. نگید آقا شما تو اون صحیح حلبی گفتید که لا بأس به تقدیم طواف لشیخ الکبیر، این انصراف داره به طواف حج، چون سعی و نگفت. شما میخواید بگید این طواف هم شامل طواف قبل از سعی میشه هم شامل طواف بعد از سعی که طواف نسائه. ما می اشکالتون رو قبول کردیم طوعن و کرها. حالا روایت پیدا کردیم صحیح جمیل که میگه که یقدم الطواف و السعی قبل خروج الى منا قال ما سیان قدم تا آخر. اینو دیگه چی میگید؟ این دیگه انصراف نداره که از طواف نسا. میگیم اینم چون سعی و ذکر کرده انصراف داره. گفت ذکر نکنه یه جور انصراف داره، ذکر بکنه یه جور دیگه انصراف داره. اگه ذکر نکنه مثل سعی علوی، میگیم آخه سعی و ذکر نکرد، طواف مراد طواف قبل از سعی و طواف بعد از سعی که طواف نسایی باشه، این عرفی نیست. اون که دیگه تصریح میکنه دیگه، تصریح کرده دیگه، تصریح که دیگه بحث انصراف مطرح نمیشه. صحیحه جمیل و ابن بکر سعی و ذکر کرده، میگیم بازم یه نکته ای برای انصراف داره. خب طواف و ذکر کرد بعد سعی و ذکر کرد، این شبه انصراف داره. این طواف قبل از سعی رو میخواد بگه، نه اون طواف بعد از سعی که طواف نسائه. خلاصه اگه سعی رو بگه یه جور اشکال میکنی، اگه سعی رو نگه یه جور دیگه اشکال میکنیم. جامعش اینه که ما ادعای انصراف میکنیم از لا بأس به تقدیم طواف و یا شبهه انصراف به خصوص طواف حج. شبهه انصراف من میگم دیگه، انصراف داره به طواف حج. اگر این روایات مثل صحیح علی ابن یقطین دلالتش تمام بشه بر جواز تقدیم طواف نساء، دلالتش تمام بشه، روایت علی ابن ابی حمزه رو اونی که سندش رو قبول داره، اون میشه معارضش، چون داره تأخیر میاندازه طواف نساء را، زنی که خوف حیض داره، زنی که خوف حیض داره طواف نساء رو تأخیر بندازه به بعد از رجوع از منا. عرفاً هم که الغای خصوصیت میشه از این زن به شیخ کبیر و مریض. این زنی که تخاولش طواف نسایش رو تأخیر میندازه با اینکه اگه حیض بشه نائب باید بگیره برای طواف نسا. خب بالاولویه میگیم اون شیخ کبیر و مرعی که و مریض و معلول، اونام تأخیر باید بندازن طواف نسا رو. و روایت علی ابن ابی حمزه میشه دلیل بر وجوب تأخیر طواف نسا، صحیح علی ابن یقین میشه دلیل بر جواز تقدیم طواف نسا. تعارض میکنن با هم، تساقط که کردن جمع عرفی نداره. فرض اینه که این زن که بهش میگن طواف نسا رو تأخیر بینداز، مجبور به خاطر طواف نسا کردن صبر کنه تا پاک بشه، مجبور تستعدی علی الجمال و رفقه بره کمک بگیره علیه جمال و رفقه، اونها رو مجبور کنه که بمونن تو مکه تا این زن پاک بشه و طواف نسا به جا بیاره. و امام فرمود چه اشکال داره تستعدی علیه؟ آخه این عرفی نیست که شما بگید از باب استحباب گفتن این همه زحمت رو به خودت بخر. این عرفین، این جمع عرفی نیست. صحیحه علی ابن عفتین لا بأس به تعجیل طواف الحج و طواف النساء قبل خروج الى منا. این روایت علی ابن ابی حمزه که میگه که طواف النساء را بعدن انجام بدهد این زن، ولو با این که تلاش کند تستعدی علی الجمال و رفقه، اونها را به زور نگه دارد در مکه. این حمله بر این که بگیم امر به تأخیر طواف نسا در روایت علی ابن ابی حمزه امر استحبابی است به قرینه صحیح علی ابن یقین، این عرفی نیست. مهم اینه که ما صحیح علی ابن یقین رو دلیل بر جواز تقدیم طواف نسا لمطلق المعذورین ندانستیم. مخصوص خائف است و یا کسی که میداند عاجز است از رجوع به مکه بعد از اعمال منا، و لذا وفاقا لسید زنجانی ملتزم میشیم. خائف کل اعمال رو مقدم میکنه به مافیه طواف النساء. غیر او از بقیه معذورین فقط طواف و سعی رو مقدم میکنن، طواف النساء رو بعدن انجام میدن طبق روایت علی بن ابی حمزه بطائنی. و این نکته رو هم عرض کنم، این که آقای خویی تعبیر کردن که الخائف و علا نفسه، روایت که اینو نمیگفت. روایت میگفت من یخاف و امرن لا یتهیأ له الانصراف الى مکه، خوف دارد یک مانعی باشد که نتواند او به مکه برگردد برای اعمال. این اما از خائف علا نفسه، خائف علا نفسه یعنی بر جانش میترسد. یا مرحوم استاد فرمودن از ازدحام جمعیت بعد از رجوع از منا می ترسد آسیب ببیند، اگر بیاید برای اعمال بعد از رجوع از منا می ترسد که از کثرت ازدحام آسیب ببیند. نه آقا، نه جناب استاد، این روایت خائف علی النفس تنها نیست. حالا خائف علا نفسهی من العدو یا خائف علا نفسهی من کثرت الزهام که مرحوم استاد فرمودن، نه، یخاف و امرن لا یتهیأ له الانصراف و الامک، میترسد مانعی پیش بیاد که نتونه برگرده به مکه برای اعمال. بله 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 دیگه، من یخاف امرا لا یتعیه لا انصراف و الی مکه مطلقه دیگه، مختص خائف علی نفسه نیست، اما شامل خائف علی نفسه که میشه. میدونم امرا لا یتعیه لا انصراف و الی مکه یکیش اینه که از دشمن میترسد که در مکه او را ترور بکنن، دستگیر بکنن. همینه دیگه، میشه یکی از مناشه اون خوف علی نفسه دیگه. مطلب سوم، امنیت. امنیت الحمدلله الان که مثال زیاده برای ناامنی، یه با این شرایطی که پیش اومده. ها خوف بر نفس، میترسه دستگیرش بکنه. نه دستگیرش میکنن، چند روز نگرش میدارن، بعد دولت مطبوعش تلاش میکنه آزادش میکنن، اما کی آزادش میکنن؟ بعد از اینکه اعمال فوت شده. حالا مطلب سوم اینی که آیه سیستانی فرمودن شیخ کبیر و مریض در صورتی میتونن تقدیم کنن طواف و سعی و طواف نسا را، چون آیه سیستانی مثل مشهوره، ولی میگه در صورتی را میتونن مقدم کنن که به حرج بیفتن از اداء اعمال بعد از رجوع از منا. آقا چه خصوصیتی داره؟ شیخ کبیر ولو به حرج نیفته، به مشقت زائده بر متعارف بیفته. مریض به حرج نمیفته، به مشقت زائده بر متعارف. از کجا قید حرج رو میزنید؟ پس این بیان هم درست نیست. معذورین رو مختص کرده به من یقع و فلحرج، در غیر معذورین احتیاط واجب میکنه ایشون در عدم تقدیم اعمال، در معذورین که فتوا به جواز میده میگه مختص است به فرض وقوع اینا در حرج از اداء این اعمال بعد از رجوع از منا. ما میگیم چرا قید میزنید به فرض استلزام حرج؟ مشقت زائد بر مقدار متعارف کافی است که تجویز بشه به شیخ کبیر و مریض و معلول تقدیم این اعمال لاطلاق الادله. بقیه مطالب انشاءالله فردا.